شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم و هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر ضیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی شو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و شنوندگان عزیزمون سلام ها و درودها دارم. امیدوارم زندگیشون بر از عاشقانه های ناب باشه.
متشکرم. مقدمه رو بفرمایید، در خصوص غزلی که امروز قرار هست بخونم برای شنوندگان عزیز با مطلع فتوی پیر مغان دارم قولی است قدیم.
بله، که حرام است میانجا که نیار است ندیم.
بله،
یکی از نکته هایی که حکمت گذشتگان ما همواره در حکایت ها و داستان ها بدان نشاره داشته، هم انانی، هم فکری، هم سری یاران و دوستان موافق در پیروزی افراد بوده است. یعنی اصولا انسان ایرانی انسانی است که در تعامل با دیگران، در گفتگو با دیگران، در دوستی ها و دوستیابی ها معنای دیگر خودش رو پیدا میکنه.
بله،
اگر موافق من باشید که اون جمله معروفی که گفت من فکر میکنم پس هستم، و این فکر کردن صحبت کردن با من درونیه، یعنی همیشه انسان دارای مخاطبی بوده است که با او به سخن بنشیند.
دوست.
همواره دوستی، همواره یاری که این یار خود انسان میتواند باشد، با او به زمزمه و دوستی و معاشرت می نشیند. حالا یا این یار خود انسان، شخص انسان، خیشتن انسانه، یا در عالم بیرون دوستی های جاودانه‌ای هستند که به واسطه ارتباط معنوی و ارتباط مثبت بین دو فرد، بین دو جامعه، بین دو گروه و تعامل فکری و اندیشناکی اینها اتفاق میفتند.
بله.
انسان ایرانی و حکمت ادبی ایرانی همواره به این تعامل ها، به این مداراها ارج نهاده است. اما شیوه های ایجاد علاقه در دیگران، شیوه های این که این یار رو، این یاران رو ندیم خودمون بکنیم، یعنی ما یار ندیم دیگری و دیگری یار موافق ما باشد، این شیوه ها رو حافظ در لایه های پنهانی این غزل مطرح کرده است.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر ضیایی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دولت بیدار غزلی رو میخونم از غزلیات حافظ با مطلع فتوی پیر مغان دارم قولی است قدیم. فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است میانجا که نیار است ندیم. چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من، سالها شد که منم بر در میخانه مقیم. مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت، ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم. بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری، سر برآرد ز گلم رقص کنان عزم رمیم. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل، ظاهرن عهد فراموش نکند خلق کریم. قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن، درد عاشق نشود به مداوای حکیم. گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. حافظ از سیم و زرت نیست چه شد، شاکر باش، چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم.
بله، چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. در از منظر حافظ، دولت بیدار، دولت ماندگار که اسم برنامه هم اشاره به اونه،
بله.
دولتی که همواره جوانی و شادابی را به انسان میبخشد، دولت لطف سخن و طبع سلیم و دولت هنر و هنرمندی است. حقیقت اینجاست که در برنامه‌های قبلی هم گفتم که هنر آن نگارین پوشش جاودانی است که بر جان و تن انسان مینشیند و همواره او را زیبا، همواره او را ماندگار جلوه میدهد.
بله.
زیرا که وقتی که ما مثلا با شاعری سر و کار داریم، با هنرمندی سر و کار داریم، ذهنیتی که از این هنرمند داریم همان تصویر روی جلد کتاب، روی جلد اون نوار صوتی است.
بله.
که منتشر شده است. چرا اون ذهنیت، ذهنیت تصویر هنرمند نیست، هنر اون هنرمنده که او رو جاودانه کرده است، او رو ماندگار کرده است. حافظ، تصویر حالا خیالی حافظ همواره روی جلد کتاب‌هاش جوان و سرزنده و شاداب است، مثل خیام، مثل که این هنر است که وقتی انسان بدان دست پیدا می‌کند، به این آب حیات و هنر دست پیدا می‌کند، انگار که جاودانگی بر او غلبه پیدا می‌کند و انسانی جاودانه می‌شود، شعرهای جاودانه.
بله.
هنری جاودانه. اما این غزل رو با یار ندیم، همونجور که اول برنامه عرض کردم، و احتضار جستن از صحبت ناجنس شروع کرده است و نهایتاً در ابیات سوم و چهارم از خدمت صادقانه خودش عنوان می کند و می گوید که عرض وفاداری و خدمت من رو به پیشگاه این دوست، به پیشگاه یار موافق من برسان، که مگر لطف او بر من مستولی شود تا بعد از 100 سال اگر آن لطف بر من در حقیقت استیلا پیدا کند. کند، از گل من استخوان پوسیدم، این عزم رمیم من رقص کنان دوباره زنده شود. که این عزم رمیم دوستان واقفند که اشاره به آیاتی از قرآن کریم دارد. اما در لایه های داخلی در حقیقت شعر حافظ، این لایه لایه شگفت‌انگیز شعر حافظ که معمولاً کسی دیگه ای نداره، اشاره به شیوه های علاقمند سازی دیگران به خود و خود به دیگرانه. ببینید، من وقتی که یک غزل حافظ رو در نظر میگیرم، یک مجموعه، یک رفتار عمومی از تعدادی از غزلها رو با باید در نظر داشته باشیم و یک سبک زندگی از همه اینها بیرون بکشیم، چه این غزل، چه غزلهایی که مثل درخت دوستی بنشان تو که کام دل به بار آرد و غزلهایی مانند این. معمولاً شیوه های دوست یابی، شیوه های نگه داشتن دوست که از یافتن اون برای ما مهمتره، عنوان میکنند. تو همین غزل و غزل هایی که نزدیک به این هستن، چند تا نکته خیلی ریز روانشناسانه مطرح میکنند. یک، میگه اگر دلتون میخواد همراهتون رو، یارتون رو موافق در حقیقت خودتون بکنید، زمانی به اون نزدیک بشوید که زمان عشرت اوست، زمان خوشحالی اوست. در زمان خوشی ها ابراز علاقتون رو بیشتر کنید. چون آدم های اهل مصیبت و عزا همیشه هستند، یعنی در هنگام عزا و مصیبت دشمنان شما نیز حتی اظهار دوستی میکنند از سر ترحم. اما اگر میخواهید مهرتان در دل کسی باشد، همیشه حافظ ما رو به هنگامی عشرت دعوت میکند، در حالی با آدم ها نزدیک بشه شوید که خوشحالند،
دوستی هاشون پایدارتر
میمونه. بله ببینید، یعنی تفکر مثبتی که از منظر اون اتفاق خوب داره اتفاق میفته، اون حادثه خوب داره اتفاق میفته، اون دایره معنوی قضیه شما رو هم در نظر اون مهربانتر جلوه میکند. این یک مسئله است که اشاره دارد مرز میکنم در کلیت چند غزل باید در نظر بگیریم. دومین بحث اینجاست که بیشتر شعرهای حافظ هم همواره خودش را در کنار یار و دوست میپندارد. همواره حافظ در کنار دوستانش است. این همواره بودگی باز در روانشناسی بسیار مهمه. اگر شما دلتون میخواهد که دوستی شما، دوستان شما، دوستانی همواره، دوستانی همیشه برای شما باشند، حضورتون رو در کنار اونها همیشگی کنید، همواره در کنارشون باشید. ببینید، من مثلا در تبلیغات الان، در تبلیغات که امروز تلویزیون یا رسانه های دیگر دارن، یک تبلیغ ساده مدام تکرار می شود، طوری که آدم احساس می کند نسبت به اون تبلیغ یک نزدیکی، یک قرابتی دارد. این قرابت استفاده از همین اصله، همواره در کنار کسی بودن. ما نسبت به کسانی که همواره در کنار ما هستن احساس یه جور عزیزی می کنیم. اونجا که میگه مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت، این خدمت دیرین رو حافظ همواره داره، میگه من همواره در خدمت تو بودم، همواره در کنارش بودم. خانم حقیقت ناصرین رو در نظر بگیرید که وقتی شما همواره در کنار کسی هستید، این همین همواره در کنار کسی بودن ابراز محبت او رو به طرف خودتون جلب خواهد کرد. من از 9 نکته فقط تونستم 2 نکته رو بگم، انشالله که بتونم در غزلهای دیگر برحال این بحث رو باز کنم و اون لطائف این غزل رو تقدیمتون کنم.
امیدوارم برنامه دولت بیدار دوستان عزیز شنونده گامی هرچند کوچک برداره برای علاقمند کردن بیشتر شما مخاطبان به ادبیات فارسی و غزلیات حافظ. جناب دکتر ضیایی، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
درودها و بدرودها نثار عزیزان عاشق باد.
متشکرم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. مساجد ایران عمدتاً زیباترین آثار معماری و نمودهای هنر رو در خودش جای داده. مسجد جرجان قدیم یا مسجد بزرگ گرگان از جمله این مساجد. این بنا در بافت بازار قدیمی گرگان و در محله معروف به نعلبندان واقع شده است و با عنایت به این که وجود مناره آجری از دوره سلجوقی در این مسجد به چشم میخوره، بعضی ها معتقدن که نخستین سازندگان اون در این دوره بودن. البته بعضی ها ادعا میکنن که به قبل از سلاجقه برمیگرده و این جزو مساجدی است که در سده های اولیه هجری ساخته شده. عمده مراحل ساختمانی مسجد بعد از دوره سلجوقی و مربوط به دوره‌هایی از جمله تیموری، صفوی و عصر حاضر می باشد. بنای مسجد با طرح مربع مستطیل وسعتی حدود 1600 متر رو فرا می گیره و مشتمل بر صحن وسیع به صورت مستطیلی شکل، ایوانهای شرقی و غربی، شبستان‌های چهار گوشه بنا، ورودی‌های شمالی و جنوبی، مناره دوره سلجوقی و کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های تاریخی می‌باشد. مناره سلجوقی مسجد در کنار ورودی شرقی اون به داخل حیاط در بطن ساختمان‌های دوره‌های بعد قرار گرفته و تنها بخشی از اون از پوشش شیروانی بنا بیرون آمده است. این مناره با طرح استوانه‌ای دارای تزیین آجرکاری و کتیبه کوفی آجری و قابل مقایسه با مناره‌های دوره سلجوقی است. به نظر میاد که بخش فوقانی منار ویران شده و به جای آن معزنه چوبی در دوره متأخرتر جایگزین آن شده است. صحن مسجد نسبتاً وسیعه و در میان آن حوض آبی ساختن. در جهات شرقی و غربی صحن دو ایوان وسیع و در جهات دیگه دهنه های شبستان و در میان اضلاع شمالی و جنوبی دهنه های ورودی قرار داره. نمای روبه صحن سفیدکاری شده و دارای عذاره مرمری مربوط به دوره اخیر می باشد. ایوانها دارای پوشش تاقی بوده که در دوره اخیر جبهه و نمای داخلی اونها با کاشی تزیین شده است. شبستانهای اطراف صحن چون دیگر بناهای شمالی ایران دارای پوشش سفال شیروانی هستند. از آثار نفیس و تاریخی این مسجد میتونیم به در و منبر چوبی منبتکاری شده و همچنین فرامین و سنگ نوشته های پادشاهان صفوی و افشاریه اشاره کنم. در قدیمی و منبت مسجد دارای کتیبه ها و کندکاری های زیبایی بوده که برای نگهداری و حفاظت برداشته و جای اون در جدیدی قرار داده شده است. منبر نفیس و تاریخی دارای کتیبه هایی است که بر اساس متن اونها این مسجد و منبر یک بار در سال 859 هجری قمری در زمان پادشاهی معین الدین ابوالقاسم بابر حاکم هرات توسط امیر بابا حسن فرماندار استرآباد و بار دیگه به سال 1018 هجری قمری در زمان شاه عباس اول توسط قطب الدین احمد ابن ملا علی استرآبادی و سرانجام به سال 1157 هجری قمری در زمان نادرشاه افشار توسط حاجی قرب با ناظر محمد حسین خان قاجار ساخته و تعمیر شده است. فرامین و وقفنامه های موجود در مسجد دارای تاریخ های متعددی است، از اوایل دوره صفوی تا دوره قاجار رو در بر میگیره و این وقفنامه ها موضوعات مختلف و متعددی رو شامل می شود. بنای این مسجد تاریخی به شماره 181 به ثبت رسیده است. آرزومند ایام خوش و لحظات خوب از درگاه خداوندی براتون هستم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، که قصد داریم در برنامه امروز هم به معرفی یکی از کتابهایی بپردازیم که در حوزه متون کهن فارسی است. امروز قرار هست راجع به قصه های ایرانی صحبت بکنیم با گردآوری و تألیف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران عزیزم، شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. در ابتدا راجع به مؤلف کتاب صحبت بفرمایید تا اینکه برسیم به باقی پرسش‌ها.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. عرض کنم خدمتون که زنده یاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی از کسانی است که در فرهنگ ما نامی شناخته شده و تاثیرگذاره. مرحوم سید ابوالقاسم انجوی شیرازی 1300 در شیراز به دنیا میان. پدرشون معروف بوده به صدرالعلماء، از خانواده های سرش